چهارم مهر 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایاتی رو که شیخ متعرض شده بودند میخوندیم. میرسیم به این روایتی که در کافی شریف نقل شده است. بله، در کافی باب البیان و تعریف و لزوم الحجت، حدیث اول باب. کافی چاپ مرحوم قفاری، میشه جلد اول صفحه 162، چاپ دارالحدیث باز جلد اول صفحه 394. میخونم روایت را. محمد ابن یحیی و غیرش، یعنی کلینی از شیخ خودش محمد ابن یحیی و غیر او، نقل میکند از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن حسین ابن سعید، عن ابن ابی امیل، عن جمیل ابن دراج، عن ابن تیار. این ابن تیار حمزت ابن محمد تیاره و ثقتون. بنابراین یالا اقل از این که بفرمایید حسنون و معتبر است، پس روایت ما میشه حسنه یا معتبره حمزت ابن محمد تیار. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم. ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم. به راستی که خداوند احتجاج میکند بر مردم، احتجاج علا یعنی بر علیه مردم، خدا احتجاج میکند به ما آتاهم، به اون چیزی که بهشون داده، یا و عرفهم، به اون چیزی که خدا برای اونها تعریف کرده، بیان کرده، اون چرا که براشون بیان کرده است احتجاج بر علیهشون میکنند، نه اون چی که بیان نکرده است. این روایت در توحید صدوق هم هست، صفحه 410 حدیث دوم. در بفرمایید که محاسن برقی هم هست، صفحه 236، صدر حدیث 204، و چند جای محاسن تکرار شده. در تفسیر عیاشی هم جلد 2 صفحه 104 صدر حدیث 10 قرار گرفته است. بله، در وافی هم که ملا محسن فیض حدیث رو ذکر میکند، ما از کافی با سند معتبر برای شما خوندیم. پس ملاحظه بفرمایید، امام صادق علیه السلام میفرمایند ان الله احتج، خدا احتجاج میکند، علی الناس بر علیه مردم، بر علیه مردم خدا احتجاج میکند یعنی اخذ میکند اونها رو. به چه اخذ میکند؟ به ما آتاهم، به آنچه که خدا بهشون داده، آنچه که خدا به اونها داده اخذ میکند، یعنی احتجاج میکند که من این نیرو رو دادم، این نیرو رو دادم، جوانی دادم، بفرمایید استعداد دادم، چه دادم، چی کارش کرد. و عرفهم، و عرفهم یعنی خدا برای اونها تعریف میکند. تعریف کردن خدا یعنی بیان کردن خدا، یعنی خدا آنچه را که برای اونها بیان میکند نسبت به اون مردم را اخذ به اون بیان میکند. و بعد از بیان از اونها احتجاج میکند که چرا پس من بیان کردم و شما عمل نکردید. خب این بفرمایید که روایت که برای شما خوندیم. خب این روایت مفادش آیا براءت شرعیه هست؟ ظاهر این است که مفاد این روایت همون قاعده قبح عقابه بلا بیان، یعنی براءت عقلی، یعنی میگد خدا احتجاج میکند بر علیه مردم به ما آتاهم و عرفهم، آنچه را که خدا براشون تعریف کرده، تعریف یعنی بیان، آنچه را که خدا براشون بیان کرده است فردای قیامت به او اخذ میکند، اما آنچه که بیان ندارد احتجاج و اخذ به او نمیشوند. خب احتجاج و اخذ به غیر بیان نمیشن و احتجاج و اخذ به بیان میشون. خب این عبارت اخرای قاعده قبح عقابه بلا بیان است، یعنی اگر شارع اقدس بیانی دارد اخذ به اون بیان میکنه، میگه من گفتم چرا نکردی، چرا عمل نکرد. اما اگر شارع اقدس بیانی ندارد، توجه میکنه، اگر شارع اقدس بیانی ندارد بخواهد بر بیان نداشته عقاب بکند، این قبیح است. پس بنابراین مفاد روایت براءت هست، لکن براءت عقلیه و نه براءت شرعیه. پس وقتی که مفاد این روایت براءت عقلیه شد، ادله احتیاط بر اون چه پیدا میکنه؟ حکومت پیدا میکنه، به خاطر اینکه ادله احتیاط خودش چیه؟ بیانون، خود ادله احتیاط بیانه. میگه من که گفتم احتیاط کن، من که گفتم مراقب باش، چرا احتیاط نکرد؟ پس چون ادله احتیاط خودش بیان است، حاکم بر این روایت میشد و این روایت ازش استفاده براءت شرعیه نمیشه، پس به کار ما نمی آید. فرموده اند بله، اگر روایت اینجور بود، ان الله یحتج علی ما آتاهم، نه بما آتاهم، به جای بما آتاهم بود علی ما آتاهم. گفتن اگر این بود، بله دلالت میکرد بر براءت شرعیه. چرا؟ به خاطر اینکه مفاد اخبار احتیاط میگد که تو ولو چیزی رو نمیدونی احتیاط کن، و احتجاج، توجه میفرمایید، مفاد اخبار احتیاط این است که ولو نمیدانی احتیاط کن. این روایت اگر بود ان الله یحتج علی ما آتاهم، میگفت نه، اگر خدا به تو عنایت نکرده است، بیان برای تو نکرده است، احتیاط لازم نیست، احتجاج به اون نمی کند، احتجاج به اون نمی کند، یعنی شما معذورید. درست شد؟ مفاد اخبار احتیاط احتجاج بر مجهول است. خب مجهولی که هنوز بیان نشده، میگه تو نمیدونی اما احتیاط کن. اون وقت این روایت اگر مفادش این بود ان الله یحتج علی ما آتاهم، خدا فقط احتجاج میکند بر آنچه که عطا کرده و بیان کرده و معلومه، اون وقت فرموده اند که بله براءت شرعیه میشد. توجه کردی؟ و در مقابل اخبار احتیاط میتوانست بایستد و اخبار احتیاط میگه نمیدونی احتیاط کن. این میگه نمیدونی خدا باد کاری نداره، احتیاج به احتیاط نیست. پس بنابراین اگر اینجور بود استدلال بهش تمام میشد، چون اخبار احتیاط نمیگه تو میدونی، میگه نه تو عمل باید احتیاط کن. این میگه ان الله یحت، اگر اینجور بود البته، خدا احتجاج میکند بر آنچه که به تو داده است. اینا که نداده نمیدونی، پس معذوری، خدا احتجاجی ندارد. فرمودند اگر روایت این بود بله دلالت بر براءت شرعیه میکرد. البته روایت این که نیست، الان اونی که ما داریم اینه ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم، نه علی ما آتاهم. توجه فرمودی؟ فرمودن اگر بما بود علی، مطلب درست میشد، دلالت بر براءت شرعیه داشت. اما الان علا نیست، الان بماست. وقتی که بماست میشد بیان و در نتیجه میشد مفادش همون قاعده قبح عقاب بلا بیان. خب پس بنابراین این یه اگره، اگر که فعلا که روایت این نیست. اگر این بود خیلی، حالا آیا روایت اگر این بود که با علا بود ان الله یحتج علا ما آتاهم، خدا احتجاج میکند بر آنچه که به مردم داده است و بیان کرده، آیا براءت شرعیه میشد؟ میگم آقا بازم براءت شرعیه نمیشد. یعنی حتی اگر به جای ان الله احتج علی الناس بما آتاهم بود علی ما آتاهم، بازم براءت شرعیه نمیشد. والوجه فی ذلک، یه قاعده کلی بدون بدم، ما یک مبنایی داریم و اون مبنا این است که در روایات استدلال کردن به حروف و به فرمایید پس و بیش بودن برخی از کلمات، این نحو استدلال ها پیش ما ناتمام است. متوجه شدید چه میگم؟ یعنی الان ایشون دارن میفرماین به جای بما اگر بود علا، روایت دال بود بر چه بفرمایید؟ براءت شرعیه. میگم ما مبناً چنین استدلالهایی رو در باب روایات قبول نداریم که به یه حرف میگه علا بود، اگر به جای بما علا بود تمام می شد استدلال. ما این نحو استدلال ها رو مطلقا قبول نداریم. والوجه فی ذلک، والوجه فی ذلک این است که روایاتی که از ناحیه معصومین علیهم السلام به ما رسیده است، اینا اگر نگون تمامش، بسیارش چیه؟ نقل به معناست. وقتی نقل به معنا شد شما دیگه به یه حرف نمیتونی استدلال کنی. اگر شما روایت را از دهن مبارک امام بشنوی، بله امام گزافه حرف نمیزنه. اگر میگه علا یا میگه بما، اینا با هم تفاوت پیدا میکنه. اما ما که روایت را از دهن مبارک امام نمیشنویم، ما همینجا الان چند تا واسطه خورد، تازه از کلینی، از ما تا کل اینی 30 واسطه میشد، 30 و چند واسطه. از کل اینی بفرمایید تا امامش هم 4 تا 5 تا واسطه. خب آنچه که اصحاب نقل کرده اند نقل به معناست. وقتی که نقل به معناست و نعلمو به این که غالبش اگر نگم تمومش، مگر موارد خاصی که بله بفرمایید، مثل بعض خطبه های امیر المومنین، مثل بعض، مگر در موارد خاص، خیلی خوب، من الواضح و المعلوم که اینا نقل به معناست. وقتی که نقل به معنا شد دیگه راوی اون چیزی که خودش فهمیده سو داره نقل میکنه. وقتی اون چیزی که فهمیده از کلام امام داره نقل میکنه، راوی مقید نیست الفاظ امام رو ذکر کنه. یه باب داریم هم تو کافی دارد هم کتابای دیگه، میگه جواز باب نقل به معنا. یعنی از ائمه میپرسن آقا ما کلمات شما رو، احادیث شما رو شنیدیم، بیانات شما رو که ما میشنویم، آیا جایز است؟ اما این الفاظ شما یادمون نیست، لکن محتوای کلام، معنای کلام یادمونه. هل یجوز که ما معنا رو نقل بکنیم با کلمات خودمون؟ میفرمون بله اشکالی نداره، معنا را نقل بکن با کلمات خودت. پس این کلمات میشه کلمات کی؟ راوی. وقتی کلمات شد کلمات راوی، استدلال به علا و بما و لکن و لم و لما و اینا نمیشد کرد. ترجمه میفهمید؟
بین راوی کسایی نبودن که اینقدر دقیق و زاده خوشن؟
شما اونو بخند بگون باید که اثبات کنید. توجه می‌فرمایید؟ وقتی ائمه اجازه دادن که نقل به معنا بشه و غالب اینا اینجور نبود که دفترشون دنبالشون باشه، در محضر امام که میان همون جا بنویسن، میمد خدمت امام احادیثو میشنید، میرفت تو خونشون یه دفتری داشت بهش میگفتن اصل، تو اون اصلش یادداشت میکرد که امرو امام اینو گفتن. از حالا تا شب که بره تو خونشون توجه میفرمون و حدیث رو یادداشت کنه، تازه در فرضی که امشب یادداشت کنه. حالا اگر با زنش امشب ده باشه نمیتوند یادداشت کنه، میره تا آخر هفته. خب دیگه تا آخر هفته تو ذهنش چیه؟ کلمات امام است یا معنای فرمایش تو ذهنش؟ و خودشون هم اجازه فرمودن، گفتن کلمات ما رو نقل به معنا کنید. پس ما نعلم و خارجن، این احادیث شریف اگر نگم تمامش، بسیاریش، اغلبش نقل به معناست. به کلیت روایت میتونید استدلال کنید، به یه کلمه یه لکن نوا علا و فی و لما و لما و بما و اینجا میگن اگه بما نبود علا بود روایت دلاله، به اینا نمیشد استدلال کرد. چرا؟ چون اگر این نه سخن رو شما از دهان امام شنیده بودین، بله امام وقتی میگد بما یا میگد علا، توجه به حرف زدنش دارد، با دقت استعمال میکنه. اما روات اینجور نبودن، روات نه توجه داشتن نه دقت در این مسائل داشتن، و بعضشون اصلا عجمن. توجه میفهمم عمار ساباتی مال ساباته، سابات خوزستان ایران، اهواز، جندی شاپور، توجه میکنه سابات اونجاست، این عجمه، آمده مدینه خدمت امام صادق، روایه اصلا عربی درست بلد نیست، لذا روایاتش رو بذارید عمار ساباتی، تو روایاتش خللم زیاده. چرا؟ چون غیر عربه، میخواد کلام امام رو نقل به معنا کنه، درست هم نمیتونه نقل به معنا کنه. عجب میکنه؟ یعنی در خود نقل به معنا کردن هم فهم راوی مؤثره که چی فهمید. شما یه وقت یه قضیه ای را یه داستانی را نقل میکنید، سه نفر از پامنبری شما میرن سه جور معنی میکنن. یکیشون میگه آقا میخواست اینا بگه، یکیشون میگه آقا میخواست اون یه مطلب رو بگه. هر کدوم برای خودشون یه معنی میکنن. تو نقل به معنی این اختلافات هم پیش میاد. بعد جمع باید وقت شما میگن، وقتی به شما میگن سه تا معنی، شما مقصودت کدوم یکی از این صدا بوده؟ شما میگو هیچ کدومش هست. میگو هیچ کدوم مقصود من نبوده. هر کسی از ذهن خود شد یار من. میگه اینا هر کدوم تو ذهن خودشون یه چیزی بوده، حرفی منو تطبیق کردن بر اون چیزی که ذهنیت خودشون بوده، ولی قصد من این نبود. تو نقل به معنا این آفت هام راه پیدا میکنن، اما چاره ای جز نقل به معنا نیست. اگر ائمه میفرمودن حق ندارید الا کلمات ما رو ضبط بکنید، بسیاری از احادیث چی میشون؟ ضایع میشون. به خاطری که راوی میرفت بنویسد شد، میدید فرمایش امام دقیقا الفاظ امام یادش نیست، نمی نوشت. وقت دیگه این حدیث به ما معناشم نمی رسید. حالا لفظش نرسیده است، لیکن معناش فی الجمله رسیده است. اگر می فرمودن نقل به معنا حق ندارید بکنید، معناشم دیگه به ما نمی رسید. ائمه معصومین علیهم السلام حفظن و حرصن لحفظ احادیث که به ما برسد و به نسل‌های بعد منتقل بشد، اجازه دادن نقل به معنا بکنن. وقتی که نقل به معنا رو اجازه دادن، پس این کلمات دیگه معلوم نیست کلمات امام باشد. وقتی معلوم نیست کلمات امام باشد، به یه حرف و دو حرف استدلال کردن صحیح نیست. ما اینا از اول فقه میگم تا آخر فقه. تعجب فرمودید؟ خب شما لا یقال نگون که خب پس دیگه اصلا به این کلمات نمیشه استدلال کرد. پس دیگه ما اینا حرفای راویه، ما نمیتونیم بهش استدلال کنیم. میگم بله، لکن جان این کلام مال امامه. وقتی میخواد نقل به معنا کنه، سعی میکردن که معنا را در ضمن کلمات امام یا لااقل کلماتی نزدیک به کلمات امام ذکر کنه. توجه میکن؟ پس بنابراین کلیت روایت رو باید نگاه کرد و به کلیت روایت که میخواد چه افاده بکند میشد استدلال کرد. اما به یه علا و به یه بما و به یه لاکن نه و به یه الا و اینا نمیشد استدلال کرد تو روایات. این اون تقطیه مطلب دیگه است. این حرف ما الان نقل به معناست. خب لا یقال آقا نقل به معنا را ائمه اجازه دادن، الا اینکه ما از کجا میدونیم این راوی حمزت ابن محمد ابن تیار عن ابی عبدالله علیه السلام قال تو این روایت نقل به معنا کرد؟ لعل عین الفاظ امامه. میگم بله، لعل عین الفاظ امام است، لعل نقل به معناست. اذا جاء الاحتمال مثلا است دیگه، اقلش وقتی احتمال بیاد، توجه میفرمایید، احتمال نقل به معنا اومد، دیگه استدلال شما ضایع میشد، از بین میره. خب این یه مبناییست، ما این را اختیار کرده ایم من اول الفقه الى آخر فقه هم باش معش میکنیم، چاره ای نداریم. وقتی کلمات نقل به معناست، اینو فراموش. تازه این با اقماز از اختلاف نسخه، توجه میکنید؟ و الا یه روایت، شما یه روایتی رو بردارید که در کتب اربعه ذکر شده، یعنی هم کافی دارد، هم صدوق در فقیهش دارد، هم شیخ در تهذیب و استبصارش دارد. خیلی خوب، ما روایات اینجوری که در همه چهار کتاب از کتب اربعه ذکر شده مکرر داریم. خیلی خوب بردارید شما ببینید نقل کافی با نقل فقیه با نقل تهذیب و استفسار چقدر فرق داره. توجه کردید؟ ببینید نقل چقدر فرق داره. اون وقت شما این اختلاف نسخ رو هم بخن لحاظ بکنید باز میان سر حرف ما که اینا همه نقل به معناست. توجه کردید؟ تازه این حال کتب اربعه است. کتب اربعه مدار درس و بحث و دقت و تأمل و اینا بود است. از کتب اربعه که برید بیرون محاسن برقی، بصائر و درجات محمد ابن حسن صفار، تفسیر قمی، توجه می‌فرمایید، بصائر و درجات سعد ابن عبدالله اشعری قمی که اصلش به ما نرسیده، مختصر البصائری که شاگرد شهید تلخیص کرده او به ما رسید و امثال اینا تو کتابایی که بله بفرمایید کتابهای قبل کافی است یا نه معاصر با کافی. تو اگر نسخه های اونا را هم بخن حساب بکنید که دیگه الا ماشاءالله میشه. خب چی کار بکنید؟ میگم آقا هیچ مانعی نداره تمام اینا داخل میشد در بحث نقل به معنا. خیلی خوب اینا
این الفاظ از ما خود من تاکید داشتن همین که ما لذا فرمودم که استغفر الله ربی و تو امام گفتم نه ربی رو من نگفتم خود رواتم
و لذا اون بنده خودم
رجال هست. یعنی یه واقعم حتی اینا برسیار اینجور نمودست که بیان خودشون فقیه باشن
چکار کنیم
بعدی فقط محدث بود یعنی حدیث نقل میکرده فقیه که نبودن که نقل به من
ما خشتامون رو زدیم پاچشو ور کشیده است تو خشتاما. خب دیر اومده دیگه رفقا. خب گفتم که عزیزم شما داری میگوی مطلبی رو داری میگوی که ما خلافش رو گفتیم. ما گفتیم بابی داریم در جواز نقل به معنا در روایات تو خود کافی هم داریم همین جلد اول کافی در این بله بفرمایید جلد اول این دوه و الا برات میخوند میگد که آقا ما میرسیم خدمت شما شما یه فرمایشی رو میگم ما الفاظ شما یادمون میره اما معناش میمونه تو ذهنمون. آیا جایز است ما معنا رو نقل بکنیم؟ فرمودن ائمه بله جایز میتونی معنا رو نقل بکنیم رجوع میکنیم و گفتم هم چرا اجازه نقل به معنا دادن. اگر اجازه نقل به معنا نداده بودن حدیث ضایع میشد به ما نمیرسید. حالا اقلا معناش رسیده. اگر میگفتن نه فقط الفاظ ما شب که میرفت تو خونه بنویسه میبینید الفاظ امام یادش رفته. وقتی میدید الفاظ امام یادش رفته در نجره روایتو نمینوش. روایتو نمینوش به ما نمیرسید. دقت میکنید؟ حالا نشست معناشو نوشت اقلا لفظ به ما نرسید معنا به ما رسید. توجه میفهم علت اینم اینه خود ائمه اجازه فرمود و بسیاری اصلا موردی اتفاقا خلافشه
با زراره با محمد رو مثلا بله اینا بله اما برای کسی که نه فقط نقل حدیث میکنه نمیشه گفت که شما نقل به معنا کن.
اتفاقا اونایی که مراتب علمی بلندی دارن مثل محمد ابن مسلم ثقفی و زراره اینا تو الفاظ امام چون فقیهن دقت بیشتری میکردن. اون بابایی که کاسبه خب یه سوال داشته اومده از امام پرسیده بعدم سوالش رو گفت آقا هم چی فرمودن او کاسبه او حواسش نیست دقت کند در تک تک کلمات امام. یعنی مطلب علا خلاف فرمایش شما. اون اون کاسبه اون میگه آقا گفتن همچی، اما محمد ابن مسلمی که فقیه میتوند امام تک تک کلماتش رو معیار و حساب صادر میشه. پس بنابراین تحفظ میکند محمد ابن مسلم بر کلمات امام، اما اون راوی که فقیه نیست بی سواد عوامه یه مسئله برای شوش اومده اومده پرسیده بعدم نقل میکند، اون تحفظ بر کلمات امام اتفاقا ندارد. دقیقا علا عکسه. یعنی هرچه رتبه علمی راوی برتر باشد تحفظش بر کلمات امام بیشتر است، و هرچه رتبه علمیش ضعیفتر باشد تحفظش بر کلمات امام کمتره. و شاهد و علا ذلک، یه درس و یه استاد میگه، درسته؟ او کسی که خوب میفهمد مطلب رو تقریر میکنه، یکی هم هست فهمش پایین تر از اونه، خب اونم تقریر میکنه، اما اونی که فهمش ارقاس برتره، کدوم تقریر بهتر است؟ او تقریری که کسی که فهمش ارقاس نوشته. لذا مرحوم آیت الله، حالا این مثال، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه اجود رو نوشت از تقریرات آقای نائینی، اجود و تقریرات اسمش هم گذاشت اجود. خیلی خوب، آقای خویی تو شاگردای آقای نائینی بچست، یعنی جز بچه سالاشونه. شاگردای نائینی ریش سفیدهای تو پت شال 80 سال و 70 سال میشستن، آقای خویی 20 سالشه. پس جز بچه های درس آقای نائینی است. حالا هم یه تقریر نوشته اوورده ارائه داده، آقا من اینو میخوام چاپ کنم. خب آقای نائینی تقریر رو داد به شیخ موسی، شاگرد قدیمیش که حاضر شد، کسی که داره کتاب شیخ موسی رو تصحیح میکنه. خیلی خب، کتاب رو داد به شیخ موسی، به شیخ موسی خونساری که از شاگردای قدیمشه، اوائلشه، پیر مرده، ریش سفیده، گفت شیخ موسی این تقریر آقای خویی رو ببین میخواد چاپ کنه، من اجازه بدم بهش چاپ کنه یا اجازه بهش ندم؟ شیخ موسی تقریر رو نگاه کرد، آدم منصفیست، خودش هم تقریرات آقای نائینی نوشته، و خود شیخ موسی هم مکاسبش رو نوشته، منیت و طالب هم صلاتش رو نوشته که آقای باقری دارن کار میکنن، هم بعض آثار دیگه از آقای نائینی نوشته. خب نگاه کرد شیخ موسی، دید پاکیزه نوشته، بیچیست اما پاکیزه نوشته. به آقای نائینی اومد گفت آقا قشنگ نوشته، اجازه چاپش بده. آقای نائینی گفت آخه شیخ موسی این 20 سالشه، درسی ما 80 ساله میاد. گفت آقا دندشون نرم، میخواستن بنویسن، اونا ننوشتن، چیزی نهی بردن، این به چه نوشتست اووردست پاکیزم نوشته بذار چاپ بشه. چرا؟ فهمش ارقا بود. توجه میکنه؟ کسی که حاضر میشد در یه مجلس درس هرچه فهمش ارقا بالاتر باشد بهتر درس رو میفهمد، بهترم چه میکند؟ بازگو میکند. هرچه فهمش برد پایین تر کمتر میفهمد، بازگو کردنش هم چه میشه؟ به همون اندازه کمتر میتوند انعکاس بده. الکلام، الکلام نسبت به احادیث، تعجب میکنه؟ و لذا تو درس ها درس استاد را متداول بوده است که چه میکردن؟ تقریر میکرد. برخی از شاگردان درس استاد را تقریر میکردن. صبح استاد درس میکرد، عصر همون درس، اما توسط شاگردان چی؟ توسط بهترین شاگردان استاد همون درس دوباره چه میشد؟ تقریر میشد و دفع اشکال میشد. برای کی؟ برای همون هایی که تو درس صبح هم بودن. یعنی یه بار درس رو میرفتن از استاد میگرفتن، بعد از ظهر همون درس رو به عینه از شاگرد استاد تلقی میکردن. اما نه کل شاگرده، اون شاگردی که فهمش ارقا بود همون درس استاد رو تقریر میکرد. برای کیا؟ برای اونایی که فهمشون ضعیفتر بود، برای اونایی که مبتدی بودن، تازه اومده بودن، مطلب رو تو بار اول که استاد گفته بود نفهمیده بودن، یا خوب نفهمیده بودن، یا هضم براشون نشده بود. شاگرد استاد درس صبح استاد رو از تقریر میکنه، اینا میرن تا بفهمن. معلوم شد؟ خب این تا کم کم اینا هم را بیفتن. توجه میکنید؟ یک چیزی تو گروه فرستادن برای رفقا، ضعیفه میگفت ما سیستم آموزشیمون از سیستم آموزشی رقابتی باید خارج بشد، یه سیستم آموزشی بشد که همه بخوان به هم یاد بدن، نه اینکه با هم رقابت کنن. این سیستم آموزشی سنتی ما تو حوزه بود. یعنی اون شاگردی که فهمش ارقا بود، اون نمیگفت برین شما نمیفهمین من میفهمم، میگفت بیان تا من اونی که فهمیدم و به شما هم یاد بدم، تا اونا هم یاد بگیرن. خب سیستم رقابتی نبود، سیستم آموز، یعنی همه به هم میخوان یاد بدن، همه دستی همو بگیرن بکشندشون جلو. اون کسی هم که فهمش ضعیفه باش مباحثه میکنن تا مطلب رو براش چیکار کنن، جا بندازن. آروم 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 وقتی فهم ضعیفم کار کرد میاد جلو دیگه. خب اما تو سیستمای آموزشی رقابتی فهم ضعیف حذف میشد، میگن تو به درد درس نمیخوری، برو دنبالی کارگری و دکونی بزن و کاسبی و اینا. خیلی خوب، حالا ببینید، پس یه مبنایی دارم به شما میگم و این مبنا مهمه، و اون این است که ما در احادیث به کلمات، به حروف، به بعض کلمات خاصه نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ به خاطری که اینا نقل به معناست، لا سیما اگر اضافه بشد به اونها اختلاف نسخ. اگر اختلاف نسخ هم اضافه بشد که دیگه واویلا میشن. پس بنابراین این فرمایشی که فرموده اند قابل استدلال نیست پیش ما. هازا ما کلی داریم ادعا میکنیم.
شما برای مثالی هم که فرمودید مسئله درس و بحث نیست که، مسئله روایت، نقل روایت.
درس و بحث میگه چی چیه؟ امام هم درس میگفتن دیگه.
چی میگفتن؟ امام صادق رو توی مرحله
نه
از تمام شاگرده
چه فرمونه؟ درس میخواد یه نفر باشه، میخواد ده نفر باشه؟
نه بحث
امام صادق مجلس درس داشتن و شاگردان چند؟ بله 100 نفر. بله شاگردهای امام صادق 4000 و بیشتر نوشتن. حالا به طور متوسط چند صد نفر تو مجلس درسشون درس بود. چه یکی بیاد؟ درس درسه دیگه، فرق نمی کند. آقای ناینی اون وقت که برای شیخ موسی درس میگفت، یه شیخ موسی بود، یه آمیز و مهدی اصفهانی، همون که بعد رفت مشهد و قضایای فلسفه و ضدیت با فلسفه، یا آمیز مهدی بود یا شیخ موسی، دو نفر یا سه نفر. آقای ناینی در درسش موقعی که رساله تنبیه الامه رو نوشت و از مشروطه دفاع کرد و قضایای مشروطه اونجور شد که میدونید، ناینی شکست خورد، دیگه کسی درسش نمیرفت. دو سه نفر میرفتن تو خونه پیشش درس میخوند. خیلی خوب، تا بعد دو مرتبه کم کم بله درس آقای ناینی گرفت و منبر گذاشتن و اومد بیرون و تو مسجد و تشکیلات. و الا بعد قضایای مشروطه ناینی دو نفر سه نفر رها نکردن، بقیه ولش کردن و رفت. خیلی خوب، داستان اینه. خب ناینی چه دو تا درس بگرد، چه بره رو منبر درس و چند صد نفر پا درسش باشه. درس درسه دیگه، فرق نمی کن. خیلی خوب. امام صادق چند صد نفر، امام جواد دو نفر بشنون حدیث از امام جواد علیه السلام، ترجمه میکنه امام رضا را چند صد نفر حاضر بشن، عالم آل محمد علیه السلام رو. خب امام حسن عسکری رو دو نفر حاضر بشن، چون زمان ها فرق میکرده است دیگه، این کار یکی یا دو تا و صد تا نداره. بنابراین مطلب اینه، اینا نه
بیرون میمده سوال میکرد امام جوابشون میده.
خب
استاد شاگردی نبوده بین امام رواد کرد.
چرا رواد؟
مگر مثال
رواد دو دستن عزیزم،
فقر حالا داره مرد.
رواد دو دستن، یه دسته اینن که بفرمایید، یه دسته اینان که میان یه مسئله دارن میپرسن و میرن. خب و اینا همون هایی هن که شما میگون لیس له فی الکتب الاربع الا روایت واحده، یه روایت داره، دو تا روایت، یه دی هستن 200 روایت از امام داره، 150 روایت از امام داره. کسی که 200 روایت از امام داره شاگرد امام نیست؟ ها؟ همین الان اگر کسی 200 تا مطلب از چه؟ 200 تا مطلب بله بفرمایید که از یه شخصی نقل کنه، 200 تا مطلب خصوص مطالب اساسی محوری، شما نمی کنی شاگردی فلانی این تحت تأثیر اونه؟ حالا روایته بله، روایته نقل به معنا را گذاشتن جلو من، میگد که مثلا محمد ابن مسلم قلت له به ابی عبدالله اسمع الحدیث منک فازید او ان انقص او انقص، قال ان كنت تريد معانیه فلا بس. پس خودشون اجازه نقل به معنا را داده اند. خیلی خوب، پس اشکالی ندارن. ببینید ممکن است در مقام دعا، در دعا این الفاظ باید گفته بشه، استغفر الله و اتوب الی، شب 19 هم درسته 100 مرتبه استغفر الله و اتوب الی، بعد میگفت استغفر الله ربی و اتوب الی، آقا بهش گفت ربی نداره، دوباره میگفت استغفر الله ربی ندارد و اتوب الی. خیلی خوب، قصه ادعیه تو توقیفیه، شما همون طوری که رسیده باید برادون نقل بگید، اگر نگون ممکنه اثرش را نبخشد، اون حسابش جداست. خب لکن همون ادعیه، صحیفه سجادیه رو شما برداری، صحیفه سجادیه اختلاف نسخش رو ببینید چقدر، اصلا صحیفه سجادیه، صحیفه سجادیه سندش تمامه، اون وقت اصلا روایت های مختلف دارد، صحیفه سجادیه یه روایت ابن چی دارد؟ حسین ابن اشکیب دارد، اصلا اون روایت با این صحیفه ای که دست شماست فرق داره، نه اینکه کلن، اما اصلا یه تفاوت های اساسی داره اون روایت حسین ابن اشکیب با این صحیفه مشهوری که دست شماست تفاوت داره. چه جور شد؟ اصلا شد دوتا روایت، تازه این دعاست، دعایی که توقیفیه. خیلی خوب، وای به حال بقیه روایات. پس بنابراین ببینید ما نمیخوام تضییع کنیم زحماتی که روات ما کشیدن، چه صاحبان اصول چه صاحبان کتب قبل از تدوین کتب اربعه، چه صاحبان کتب اربعه در تدوین احادیث برای ما زحمات تا قل فرسایی کشیدن. خود کلینی کتاب جامعش رو که کافی رو جمع میکنه 20 سال زحمت کشید تا کافی رو نقل کرده است که اصح متون کتب شیعه و اقدمش هم حساب میشد، البته اقدم به معنا جامع یعنی تمام ابواب را داشته باشد. توجه میکنه زحماتی که اینا کشیدن محفوظه، اما یه مبنایی رو خود ائمه اجازه فرمودن و اون نقل به معناست و بسیار اینا نقل به معناست. این اشکال اولا ثانیا
تا که بیاد این خبری که نقل به معناست از حجیت ثابت. یعنی اگر ما
خودشون اجازه دادن
اگر دو تا ما روایت داشتیم یکی نقل به معنا یکی اصل معنا
اگه بدونیم کدوم نقل به معناست کدوم عین الفاظ امامه اونی که عین الفاظ امامه میگیریم. اما ما از کجا میدونیم؟ اینا علم ایقوف میخواد که شما داری میگوی. ما دو تا روایت ما الان میگم آقا این روایت دو جور نقل شد. کدوم کلام امامه؟ اگه بدونیم کدوم کلام امامه که میبوسیم رو چشم میگذاریم. الا اینکه ما چی میدونیم کدوم کلام امام؟ من که از دهن امیر المومنین نشنیدم که. روات دارن برای ما این جور نقل میکنن. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین اینا نقل به معناست، به کلمات خاص و حروف خاص درش قابلیت استدلال ندارد. هازا اولا. ثانیا فرمودن مفاد اخبار احتیاط عبارت از احتجاج بر مجهول، و بنابراین اگر مفاد روایت ان الله یحتج علی ما آتاهم بود، این اخبار احتیاط احتجاج بر مجهول مطلق میکند، و این روایت میگفت نه احتجاج بر مجهول مطلق احتجاج نمیشه، این مقدمه بر اخبار احتیاط میشد. میگم کی گفت است که اخبار احتیاط احتجاج بر مجهول مطلق است؟ اتفاقا اخبار احتیاط میتواند درش احتیاط در معلوم بالاجمال هم باشد. یعنی ما یه مطلبی رو میدونیم، لکن این مطلبی که میدونیم الان مشتبه شده است، پس بنابراین میشه معلومه بالاجمال. اینی که معلومه بالاجمال است میگه درش چی کار کن؟ احتیاط کن. خب پس احتیاط اینجور نیست که همیشه بر مجهول مطلق باشد. یعنی ما اصلا نمیدونیم میگه احتیاط کن، علا عکسشه. اتفاقا احتیاط بر معلومه بالاجمال تعلق میگیره. معلومه بالاجمالی که الان فرض بفرمایید تو خاجو میداند که خاجو محله خاجو به خاطر این که محل تردد باباش بوده است، میدوند 4 تا 5 تا خواهر دارد تو خاجو. اما این 4 تا 5 تا تو خاجو چند تا زن هست؟ الی ماشاءالله چند صد چند هزار زن هست. 5 تاش میدوند خارشن مثلا. خب یعنی به 5 تا که خارشن، آیا تمام زنهای خاجو محله خاجو، چون خاجو رو از قدیم میگفتن بله مثلا فلان آقاین علماست، خب آیا محله خاجو دیگه تمام زناش برش حرام میشه؟ پس بنابراین اینجور نیست که احتیاط در مجهول مطلق باشد. احتیاط ربما در مجهولی است که معلومه بالاجمال. اینی که معلومه بالاجماله میگه درش احتیاط کن. پس این فرمایش هم که فرمودن احتیاط در مجهول مطلق است، اینم تمام نیست و احتجاج میتواند به معلوم بالاجمال تعلق بگیرد، همون گونه که میتواند به معلوم به تفصیل تعلق بگیرد. و بنابراین به فرضم ما این بیان رو بپذیریم، حاکم بر اخبار احتیاط نیست، چون اخبار احتیاط مجهول مطلق رو نمیگد، معلوم بالاجمال رو هم میگد، و بنابراین اخبار احتیاط بازم مقدم می شود. این روایت رو خوندیم و ملاحظه فرمودید که دلالت این روایت بر براءت شرعیه تمام نشد، حتی رو اون فرمایشی که مرحوم آیت الله روحانی در منطقه الاصول می فرمایندم تمام نمی شد. و صلی الله علی محمد و آله.